در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط 175 دلار شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکل با همسرم صحبت کنم. من خودم متولد 65 هستم، 3 تا خواهری، من دختر کوچیک خانواده هستم، همسرم 5 تا فرزندن و ایشون فرزند سوم هستن. بعد
ایشون چند سالشونه؟
ایشون متولد 64 هستن.
اوکی.
بعد من پدرم مهندس بازنشسته هستن، مادرم معلم بازنشسته هستن، ایشون خانوادهشون کلن بی سوادن، یعنی تحصیلات ندارن. بعد ما یه خانواده هستیم که من کلن خودم علاوه مذهبی یه مقدار شد دوگانگی بودم تا چند سال پیش. حالا این برطرف شد بخاطر اینکه مادرم یه مقدار مذهبی بودن، یعنی نه روز سعی سرشون داریم که فقط نماز میکنن، پدرم کلن اصلا نه خدا قبول دارن نه هیچی. بعد سالها جنگ با مادر به این نتیجه رسیدیم که ما هم دوست داریم مثل بابامون باشیم.
به من بفرمایید، صبر کن عزیز، به من بفرمایید چه مدتی شما ازدواج کردی؟
1 سال و 6 ماهه.
به من بفرمایید چه مدتی قبل از اون همدیگر رو میشناختی؟
ما 6 ماه با هم دوست شدیم، 6 ماه هم همکار بودیم، 1 سال تقریبا.
به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من کامپیوتر خوندم، کار حسابداری میکنم. ایشون کار حسابداری میکنن، مدیر مالی هستن، ولی تحصیلاتشون دیپلم هستن.
اوکی عزیز، حالا بریم سراغ اون چیزی که دلتون میخواد مطرح کنید، بفرمایید.
من والا ما ابتدایی که با هم آشنا شدیم، خب من قبل از ازدواج همه چی رو با ایشون یعنی صحبت کردم، ریز برید از لحاظ اخلاقی و لحاظ مذهبی همه چی رو با هم دیگه اوکی کردیم که من اینجوری هستم، ایشون هم مثلا گفتن من مثلا خب منم اینجوری هم با هم دیگه مثلا میتونیم کنار بیم. بعد الان که مثلا
نصب کنید، آخه نصب کن عزیز، شما این که شما گفتید من چگونه هستم، ایشون گفته من چگونه هستم، چقدر اون موقع با هم فاصله داشتید؟ اینکه با هم کنار بیاد یه مسئله است، ولی یه زمانی هست که آدم با اشکالات اختلافات داره. جان
ابتدای آشناییمون بود، همون ابتدا، یعنی همون ابتدا که ما با هم، چون ما همکار بودیم، بعد که با هم آشنا شدیم به نیت ازدواج با هم آشنا شدیم، یعنی نه مثلا بخوام دوستی کنیم.
نه اونو متوجه معرفم این است که ببین عزیز، ببینید ما میتونیم، من میتونم بگم من میخوام امریکا زندگی کنم، طرف مقابل بگه میخوام من ایران، بعد بیماری یه جوری با هم کنار میاد. خیلی از وقت سری موضوعی چخ نمیشه کنار با. من سوالم این است که اون زمانی که شما گفتید من کی هستم و چه هستم و ایشون گفتن، تفاوت‌ها چقدر بود و در چه زمینایی با هم تفاوت و اختلاف داشتید؟
خب تفاوت ها در این زمین بود که ایشون خانوادهشون مثلا اهل روسری سر کردن و چادر سر کردن و یعنی تو جمع خانوادگی کاملا پوشش دارن و ما تو جمع خانوادگی نه اصلا هیچ گونه پوشش، مثلا پوشش مثلا روسری و اینا اصلا نیست. ما همون مثلا اگه مثلا لباس و شلوار باشه، تاپ و شلوارک باشه، هر جوری باشیم مثلا همون جوری مثلا تو جمع قرار میگیریم، جمع خودمونی که هستیم. اگه مثلا جشنی باشه، جشن عروسی باشه، اینا به اساس قاطی اصلا جدا نیستیم، یا کسی حجاب روسری و اینا اصلا نداره، ولی اینا همه مثلا تقریبا چادری هم.
خب میتونم آخه
من هم ابتدا گفتم
نه، گفتن رو میفهمم عزیز، نه سب کنید، گفتن رو میفهمم. گفتید که گفتید مدام این که نمیتونه بگی من چون گفتم پس بنابراین مورد قبول طرف مقابلم هست. به من بگید خود ایشون در مورد این که کدام یکی از این راه ها و زندگی، این آزادی در پوشش رو، ایشون قبل از ازدواج با توجه به تفاوت خانواده خودشون و خانواده شما چگونه میدن؟ چون مهم ایشونن که چیو درست یا بهتر میدونن.
ایشون گفتش که من هیچ مشکلی ندارم با پوشش شما، شما فقط یه سری مرزها رو رعایت کنید. من ازشون پرسیدم مرز منظورتون چیه؟ گفت مثلا دوست ندارم که مثلا لباس یه جوری باز باشه که مثلا بالا تنه مثلا تو معلوم باشه، یا مثلا از زانو به پایین مثلا مشکل ندارم، از زانو به بالا مثلا دیگه بالای زانو رو مثلا بپوشون. ما اینجوری.
خب حالا شما با این موافق بودید و این رو براتون قابل قبول بود؟
من پوششم هم شکلی بود، یعنی من فکر میکردم، یعنی میدونی من فکر میکردم که پوششم به این شکل هست.
یعنی چی؟
بعد که با هم ازدواج کردم.
نه 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 صبر کن من، نه ببین عزیز، فکرایی که کردی، حرفایی که میخوای بزنی رو راه کن، بذار من بفهمم. تو خودت که خودت رو میفهمی و میدونی، میشناسی. من سوالم از تو اینه که تو آیا ایشون که به تو برمیگرده میگه لباس تو نمیخوام از بالا این گونه یا از پایین آنچنان باشه، این چیزی بود که تو فهمیدی و قبول کردی؟ من کاری ندارم که چی بودی و بنابراین خاله، آیا الان شما لباس رو به گونه دیگه می پوشید که مورد توافقتون بود؟
نه.
خب نه. ایشون نظرش رو عوض کرده؟
با مثلا دیگه، خب ما مثلا با نحوه نشستن من مشکل داره، مثلا میگه شما بد میشینی، مثلا میگه مردونه میشینی، میگه مثلا اصلا کلا به من میگه مردونه رفتار میکنی، مدل نشستن مثلا یه مدلیه که مثلا خانوما نمیشینی، که مثلا مثلا اگه یه لباسی تنگه، مثلا اگه یه دامن پوشیدی یه جوری میشینی که اگه کسی دقت کنه میبینه. من اینو دیگه نمیفهمیدم. من گفتم من نمیفهمم چی میگی.
نه حالا شما میفهمیدیشون چی میگن، شما مهم نمیدونیدش و اون گونه که ایشون نگاه میکنه نگاه نمیکنه. ولی آخه عزیز شما از آغازم باید میدونستید یه جامعه مانند ایران که صبح تا غروب این موضوع رو اینقدر مهم کرد، دو با خانواده‌ای هست که شما میفرمایید تحصیلات اکادمیک و علمی ندارن، با خود ایشون که به هر حال وارد محیط دانشگاهی که هر کسی رو تغییر میده، من نمیگم دانشگاه یا متفاوتن با کسانی که دانشگاه نرفتن، ولی هر کسی که دانشگاه رفته یک کسی متفاوت از اون چیزی شده که بوده، یا بیشتر آدما به دلیل اینکه اون محیط ایجاب میکنه. و اگر کسی الان یه باوری داره مثل شما، اگر دانشگاه نمیرفتید یه باور دیگری میداشتید، بحث اونجاست. خب شما یه انتظاری از این قبیل رو، اونم در جامعه ایران، اونم از جانب یه مرد که خانوادش این چنین هستن و یه حرفایی هم به شما میزنه که با شما تفاوت داره، اینا رو باید به عنوان یه واقعیت میدونستید. حالا شما چه اصراری دارید، این که بگم پیشنهاد من، چه اصراری دارید که دامنی بپوشید که ایشون فکر میکنه بده؟ خب طریقه نشستنتون
آقای دکتر، میخواستم همینجا آخه اونو حل کردید.
آخه نه عزیزم، بیا پس نه سب کن نه ببین عزیز، تو یه ذهنیتی داری که فکر کنی منو تو یه 10 ساعت وقت داری میخوایم درد دل کنیم، برو سر موضوعی که اختلاف و اشکاله، حل کردی که دیگه ما بحثی نداریم.
خب تقریبا حلش کردیم، ولی حالا الان هی مشکلات داره بزرگتر میشه. یعنی مثلا من یه جلسه‌ای بود تو خانواده، قرار بود من با من مدیریت ساختمون افتاد دست خانواده من و من همه کار ساختمون رو قرار شد انجام بدم. من با مرد بیشتر مردا اصولا میان وسط تو جامعه ما و تو خانواده ما با هم کنار میکشه و ماها وسطیم. مامانم هم گفت من نمیتونم، تو حتما بیا به من کمک کن. من گفتم باشه، اینو من رفتم که کمک کنم. قرار شد ما با یه مردی توی لابی ساختمون تنهاشیم. ما سر این آجاز جنگ را افتاد که به من برگشت گفتش که تو من چون ایشون خیلی صحبت شما رو گوش میدن و براشون خیلی نظر شما مهمه، الان میدونه من دارم با شما صحبت میکنم، به من گفتش که تو نباید با این آدم بری توی لابی تنها بشین. من در جواب ایشون برگشتم گفتم که تو در مورد من چی فکر کردی که اصلا این سوال من داری میکنی؟
نه ایشون راجب شما فکری نکرد، ایشون هرگز هم شما رو متهم به چیزی نکرد. حرفش این است که وقتی زن و مردی اونم تو محیط ایران تنها نشستن، از ذره یه عده چون نمیتونن توضیح بدن چرا با هم هستن، سوء تفاهم به وجود میاد. ایشون هم کس شما رو به فکر نکردن که شما نیتی دارید، جهتی دارید، هدفی دارید. اصلا این بحث مطرح نبود عزیز. شما چرا از توش چیز در نسب کنید قربونتون؟ امروز بسیاری از مردمان هستن که وقتی که فکر میکنن ممکنه دیگران دربارشون یه قضاوت و نظری بکنن، اون زمانی که موضوع مهمی است میشن که نه، شما چه ضرورتی داشت کاری رو که پدر باید بکنن میگه مادر، مادرم میگه بیا کمک بکن، بعدم حال تازه کمک، بعدم یه قرار میذاره، خب مادرشون هم اونجا میبوده، ایشون اونجا میامدن ستایی میشستی، اونجا ما مشکلی نداشتیم. ایشون شما رو متهم به چیزی نمیکنن، ایشون به شما برمیگردن میگن که اون گونه ای که تو عمل کردی میتونه موجب سوال و سوء تفاهم بشه. فرض کنید پدرشون، برادرشون، خواهرشون از راه میرسن و شما رو اونجا میدیدن، شما من نگید که هیچ فکری نمیکردن و خیلی باش راحت و قابل قبول نیست عزیز. خب حتما هر کسی که وارد میشد میدید زن و مردی نشستن تنها صحبت میکنن، شما که نمیتونید اعلان کنید ما برای چی اینجا هستیم، ضرورت مسئله چه بوده، بعد موضوع اصلا مهم نیست. خب در یه همچین صورتی پدر صحبت کنن، بعد از اون مادر یا پدرم با شما میمونن ستای حرف بزنید، شما بحث رو بذارید که آگاه بودید اداره میکردید، ولی پدر یا مادر یا همسرتون اونجا بودن یا همسر ایشون میبودن، نه اینکه شما دو نفری باشید. ببینید عزیز، بسیاری از مردم وقتی که مثلا یه جایی بخوان برن رعایت میکنن، معناش نیست که به حرف مردم اهمیت میدن یا نمیدن.
موضوع من اصلا دکتر آخه میدونی من با لحن گفتن
نه نه دیگه نه شلوغش نه. نه عزیز اصلا با لحن ایشون نه. ببینید شما عمل خودتون رو مهم که به نظر من اشتباهه رو نادیده میگید، میگید لحنش بد بود، مثلا حرف شما رو قبول میکنم. اینکه من به شما با لحن بد صحبت بکنم حتما مسئولیتشو دارم، ولی اینکه رفتاری که موجب اون لحن بد شدم سر جای خودش، مسئولیت خودشو داره عزیز. شما من بگید این موضوع شما بیاد فرض کنید میرفتید تو هر لابی هر جایی یا یه محیطی که هست، میرید همسرتون و یه خانم نشسته حرف میزنه، یه سوال براتون پیدا میشد که چرا، و بعدم تازه اصلا چه ضرورتی داشت حتی اگر درست بود. به همجاست که امروز بسیاری از آدم ها وقتی که فرض بفرمایید ازدواج کردن جدا میشن، زن و شوهر یکی از هم جدا شدن، دیگه با اون زن و شوهرها ارتباطشون رو برقرار نمیکنن، برای که فکر میکنن ممکنه موجب سوء تفاهم بشه. ما به هر حال یه حالت دفاعی به خودمون میگیریم، ما تو ماشین که میشینیم در ماشین اون قفل کمربند اون رو میبندیم، اگه ماشینای امروز باشه ایربگ یا اون کیسه باد رو به قول معروف داریم که مانع بشه تصادف کردیم آسیب بیشتری ببینیم. ما دنیایی در چه هستیم که یه مقدار حالت تدافعی رو در بسیاری از موارد باید حفظ کرد، به همجاز که بسیاری از آدم ها رعایت کنن. بعدم شما در ایران هستید و شما بند
از من در واقع دیگه
نه، من فکر کنم که
اصلا کلا دقت کردم هرچی شوهرم میگه، چون ما تو خانواده یه چیزی شده که مثلا یه داماد خوبه، داماد دختر بزرگ شده، دو تا داماد دیگه هم که از نظر مادر من خیلی خوب نیستن، چون میگه مرد سالارن و مثلا همین چیزا، اون یکی اینجوری نیست، مثلا میگه اینا مرد سالارن، اینا میخوان سلطه داشته باشن، اینا میخوان مدیریت بکنن.
آخه عزیز من، عزیز من، شما در یک کشور مرد سالار، پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی هستید، تبار پدر مهمتر است، یعنی فامیل پدر مهمتر از فامیل مادر، محل زندگی، محل زندگی مرد تا زن، مرد سالاری، پدر سالاری، شما بچه که آوردید اگه دو تا بچه 12 سال 15 سال داشته باشید هزانتش و کاستدیش مال کیه، بچه مال کیه. آخه شما یه دفعه در ایران یک مرتبه برابری رو اعلام میکنیم، 100% نظر شما درسته، 100% این تفاوت و امتیاز اصلا یه گرفتاری، یه غیر علمی، غیر عقلی، غیر واقعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی. من 100% با نظر شما موافقم، ولی شما تو ایران داری زندگی میکنین عزیزم. من با توجه به شرایط و موقعیت عمل میکنم. من روزی که میرم حمام معلومه که یه لباسی دیگر یا بی لباسم، وقتی میام تو خیابون که نمیتونم بگم دوتاش یکیه. شما چرا شرایط و موقعیت رو نادیده میگیری؟ شما من میگید اشکالات و اختلافات دیگری دارید، متوجه هستم، ولی موردی که شما مثال زدید، در حالی که جمله‌مو تکرار میکنم، در یه جامعه نسبتاً عادی با یه مردم نسبتاً نه کاملاً سالم هیچ مسئله‌ای نیست، ولی برای ایران هست. بعدم وقتی می‌دونین همسرتون نسبت به این مسائل حساسن یا دیگران حساسن، شما من میگید 10 تا زن 10 تا مرد بیان تو محل و شما دوتا رو با هم ببینن، از این 20 نفر یه فکری ممکنه بکنن. و بنابراین وقتی من شما ضرورتی نداره که سوء تفاهمی رو به وجود بیاریم، برای چی به وجود بیاریم؟ حرف شما رو میفهمم، ولی این بسیار متفاوته که من در یه جامعه مانند ایران رعایت نکنم. شما در یک کشوری زندگی میکنید، من میگید چند درصد مردم بدون روسری تو خیابونا هستن؟ شاید هیچ. خب همچین مملکتی که از 100 تا زن هر 100 تا حداقل روسری رو داره، نیم روسری رو داره، خیلی متفاوته با امریکایی که کسی با کسی و موی سر کسی و روسری یا غیر روسری فردی کاری نداره. خب این امریکاست، اونجا ایرانه. حالا روی خط باشید با هم صحبت رو ادامه میدیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجیه من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بله،
دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کرد با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Gwynn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های Chevrolet برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwynn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا pre-owned حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818
24000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی، مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
گردهمایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرای بنام، شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیل. پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر. شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیط سوپر وان، داروخانه ایوان و رنچ مارکت در میشنویه ها. 949 573 4167. 949 573 4167.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جان من حالا میخواستم یه موضوع دیگه هم مطرح کنم. من مشکلم با مادرم میخواستم مطرح کنم. من خانوادم ما رو ساپورت کردن، ساپورت مالی کردن، این تمام سه دخترش ساپورت مالی کردن و هر کدوم از دخترش خونه دادن. بعد حالا الان مثلا مادرم، ما تو خانوادم اگه بگیم مثلا یه موقع زن سالاری بود، مامانم همونجا زن تو دهنه. ولی واقعیتش
خب پس زن سالاری هست دیگه. به هر حال شما که شما که عجب استدلالی کردید عزیزم. برگردم بگم تو چنینی
اگه به مادرم بگین اصلا قبول ندارم، میگن نه خونه ما دموکراسی بوده.
خب معلومه همیشه اینطوره عزیز. خب
بعد پدر من فوق العاده مرد عصبی و پرخاشگری هستن. بعد ما حالا من خودم تو کودکی از طرف خانواده پدرم یه مشکل خیلی حاد بر من پیش اومد که من این موضوع رو تو بزرگسالی به مادرم گفتم، ولی من اجازه نداشتم که مثلا مادر من خیلی یعنی همه باور کردن، چون این موضوع خبر من پیش نیومده و برای دوست تا دیگه بچه ها پیش اومده بود و همه گفتن. من اجازه نداشتم. مادر من خیلی وجدانی و خداشناسی با این موضوع برخورد کرد و گفتش که این آدم مرد، گفت من میرم سر خاکش. درسته که پدر من گفت من نمیرم. بعد گذشت و من الان ازدواج کردم که همین مثلا من با مادرم هر وقت صحبت میشه و اینا، همیشه بچگی که من بچه زشته بودم و مثلا یکی از خواهرام خیلی خوشگل بود و مثلا بچه خوشگله بود و بعد حالا که الان ازدواج کردیم الان مثلا مشکله مثلا داماداست. مادر من نمیخواد قبول بکنه که این کار خیلی بده که میاد این سه تا داماد و مدام در حال قیاسه و دختر بزرگه یه شوهری کرده عین پدرم، یعنی کپی بابامه، فقط با این تفاوت که بابای من فوق العاده مرد منزوی و اصلا رفت آمدی نیست، ولی ایشون خیلی رفت آمدی بیش از هست. ولی چون کپ بابامه، یعنی اصلا کلا تو خونهشون زن همون زن سالاری و اینا پیاده است. بعد در یک داماد دیگه اصلا شباهتی با این داماد ندارن، خیلی خانواده های مذهبی هستن، خانواده های مرد سالار هستن دقیقا. بعد این باید شده هی مدام مادر من میاد میگه که آره مثلا درسته ها، پول دستتونه ها، ولی شما سلطه‌ش رو ندارین که من میدونم.
من صدای شما رو دارم، ولی شمایی که میگید این موضوع مهم نیست، چرا شما حرفای مادر رو مهم میدونید؟ چرا یه مکتب کلام مادر شده کلام الله، یعنی شده کلام خدا؟
من میخوام همین مشکل با خودم حل کنم.
آخه نه عزیزم، ببین شما یه حرفایی به من میزنی که نشون میده نخواستی یه رشدی متناسب با دنیای امروز بکنی. یعنی اولا اومدی گرفتی نشستی که مقایسه میکنی. خب معلومه من هر کسی رو که ببینم اینم این جوانتر اون پیرتر، این بلندتر اون کوتاهتر، این لاغرتر اون چاقتر، خب چه اهمیتی داره؟ به زبونم بیارم من دارم اشتباه میکنم، تو چرا اذیت میشی؟ ایشون برمیگرد مادر شما و حرفایی که شما میزنید اصلا نشون میده یه خانواده کاملا به هم ریخته‌ای دارید، یه پدر عصبانی منزوی که معلومه از ترس پنهان شده ولی هر وقت بیارتش بیرون نره میکشه، یه مادری که صبح تا غروب ماجراش اینه که کی برتره، کی بهتره، کی کنترل در دست داره، کی این کارو میکنه به درستی و غلطی و خوب و بدی کاری نداره. شمایی هم که هنوز دخترش هستید و تو این سن و سال رفتید ازدواج کردید، شما همچنان درگیر بازی های مادرید. یعنی این که ایشون چی گفت یا ایشون چه حسی خب بکنه. شما که میخواید این استقلال رو و آزادی رو برای خودتون قائل بشید، این استقلال آزادی قبلا در ذهنه که نظر او قضاوت او حرف او برای من توی نظر و قضاوت. اگه چیزیست در یه مسیر درست مفیدی که کمک هم میکنیم کنم، ولی اگر یه قضاوت و نظریست مثلا استرالیا خوبه، امریکا بده، ژاپن خوبه، این رو که اصلا آدم قرار نیست جواب بده چون معنی نداره این حرف عزیز. یعنی اگر شما بارده هر بحثی تو این زمینه با هر کسی بشید، فقط نشون دهنده اینه که شما بی خودی دنبال یه بهانه برای تخریب خودتون و احساس بد برای خودتون میگرد. بلکه در این بحث و گفتگوها که فایده مترتب نیست. بله شما قرار به جای اینکه به همسرتون برسید، به خودتون برسید، به زندگیتون برسید، خوب و خوش باشید، نشستید که مادر شما درباره تفاوت داماداش چه اظهار عقیده و نظری داره، خب داشته باش. مثلا ایشون با یکی موافق با یکی مخالف، خب باش. حتی رفتارش متفاوت باشه، مادام که اون دوتا یعنی زن و شوهر این مقدار آگاه باشن به این موضوع اهمیت نمیدن. من شما که صبح تا غروب قرار نیست جواب هر کسی رو هر چیزی رو بدیم و همه آدم ها رو بخواییم تصدیق کنیم که نه اینم خوبه، نه اینم مساوی اونه، نه این یکی از او بهتره، خب شما هم درگیر همون گفتگوهاش های دیجور دیگه عزیز راها کنید. ماجرای ببینید، ما وقتی به این دنیا میایم مادر ما با بیرحمی بند ناف ما رو میبره، در حالی که من تو امکان زندگی نداریم، ولی این تنها راه زنده ماندن خودش و ماست. ما بین 8 تا 12 سالگی بود بند ناف روانیمون رو ببریم. بند ناف روانیمون یعنی احساس و اندیشه اونا با احساس و اندیشه ما هیچ ارتباطی نداره. مادر شما میتونه یه عقیده ای نظری داشته باشه، داشته باشه، شما یه عقیده و نظری موافق یا مخالف ایشون دارید، باشه. اگه زمانی صمیمانه صادقانه خواستید راجبش بحث بکنید، گفتگو بکنید، هدفتون هم درک واقعیت و کشف حقیقت بکنید، ولی فایده ای نداره. نه، من صدها بار عزیز تو مهمونی ها رفتم، آدم های حرفی زدن، فکر کردم نه محیطش نه مناسبه، نه من اونجا نقشی دارم، نه وظیفه ای دارم، و بعدم این آدم با استدلال های عجیب و غریبش آدم اصلا حرفی برای گفتگو نداره. هدفم درک واقعیت و کشف حقیقت نیست، هدف اثبات یه نظریه یا فکره که درست یا غلط شما اصلا مطرح نیست، که اصلا با شما متفاوته. خب سکوت میکنین، مگر من اومدم همه رو تصدیق کنم عزیز؟ من شما میتونید صبح تا غروب جلو همه رو بگید این چه لباسی پوشتی، چرا اینقدر پول دادی، این چه ساعتی داری، این چه آرایشی کردی، این چه زنی گرفتی، این چه شوهری با تو هست، این چه بچه‌ای تربیت کردی. یعنی دست از این بازی که ما به کار همه کار داریم باید برداریم، و بنابراین وقتی ما دست از سر دیگران برداریم، دیگران هم برمی‌دارن، بعدن برنامه اصلا اهمیت نمیدم عزیز. من اگر برم تو 100 تا مهمونی و رفتم به من بگن می‌خوام به تو بگیم راجع به اینکه مثلا دیگری چه گفت، من هیچ اشتیاقی نشون نمی‌دم، نمی‌خواد بدونه به من چه مربوط که دیگری چه گفت. من که نیومدم 10 نفر یا 10,000 نفر رو قانع کنم، راضی کنم که من چنین یا چنانم، و لطفاً راجع به من این یا اون فکر کنید. این اون چیزیه که در جامعه ایران بدبختی و گرفتاری وابستگی مهربانی از یه طرف به هم چسبیدیم، درد او درد منه، شادی او شادی منه، از جانب دیگه همه هم باید خوشحال و راضی نگه داریم، اون وقت تنها کسی که بیش از همه غمگین و ناراضی خودمون خواهیم بود عزیز. رها کن، اصلا حرف مهم نیست که ایشون چی میگن. تو خیابون داری میری یه لاتی به تو یه فحشی میده، چیکار میکنی؟ به من نگو این مادره، به فرقی نمیکنه. وقتی حرف غلطه، وقتی حرف بده، هر کی باشه است. ما با
مشکل من نه که یه لاتی مثلا تو خیابون به من بپره، من متنوعی نمیخوام نگاش کنم.
چی عزیز؟
من مشکل خب همینه. من مشکل اینه که شما میگی یه لاتی تو خیابون اگر مثلا به شما حمله کنه، مثلا یه فحشی بده، مثلا شما چیکار میکنی؟ مثلا من فکر می‌کنم تا اون نفرستم مثلا کلانتری نباید ولش کنم.
نه خب حالتون خوب نیست دیگه، به من بگید که شما یه جنگجوی گردن کلفت محله دیگه. شما اگر اومدید امریکا به عنوان بادیگارد، خیلی هم میخونتون، بعدم سر چهار راه بشینید تو به قول معروف نسق بگیرید دیگه، همه رو به راه راست هدایت کنید، هر کی هم نکرد گردنشو بزنید. نه بابا خیلی حالتون خوبه. شما یه دفعه همچین گردن کلفتی از کجا پیدا کردید که با جواب همه رو بدید همه رو سر جاشون بنشونید؟ تو دنیای من تو زندگی میکنیم که عزیز اصلا واقعیت جهانی نیست. معلومه یه جایی در یه شرایطی همیشه باید برای حرفش عقیدش آدم بیسته، نظرش رو صمیمانه صادقانه با رعایت و حرمت دیگران مطرح کنه، یه جایی باید از حقش دفاع کنه، یه جایی باید به خاطر حقش این دادگاه بره، ولی قانون جنگل که حاکم نیست که یه لات بی سر و پای بیمار دیوانه به تو یه چیزی تو خیابون گفته تو باید سر جاش بنشونی، خب خطراتش کی داره بعدن تحمل میکنه؟ بله او چی از دست میده، تو چی به دست میبری، بعد با این کار چه مشکلی رو از خودت یا دیگری حل میکنی عزیز؟ نه به همین جهت است که این نگاه تو چون فرزند آخری دیگه، درسته؟
بله.
آره دیگه، همون تمام مسئله عبارت از ابراز قدرت مادر تو هم به همون تو چسبیده، تو هم فکر میکنی مهمترین مسئله اینه که آدم حساب همه رو برسه، بعدم حساب داری دیگه، فکر میکنی باید حساب همه رو برسی، نه به حساب همه نمیخواد رسیدی جان.
نه من واقعا مشکلم خب همین مسئله باعث شده من با همسرم مثلا من فکر کنم همسرم من خیلی مرد خوبیه، ولی وقتی مثلا میشم با اون از سرانگا مامانم میگه ببین اگه سر داز زد و که این دازش اصلا حرف کن، کاری که من کردم نکن، یه اون با یادم بد اخلاق زندگی نکن، من همه چیز شاشم ببینم بد اخلاق یا بد اخلاق.
به هر حال من یه سوال از تو دارم، آیا مادر خوشحال و خوشبخت و موفق تو زندگی؟ نه
مادر من
نه نیست، بزن پاسو بدم به همجز، من نمیدم چرا پدر ما پدر و مادرها انتظار داریم در حالی که خوشحال نیستیم، خوشبخت نیستیم، سالم نیستیم، موفق نیستیم، بچه هامون مثل ما حس کنن، احساس کنن، فکر کنن و عمل کنن. خب بذاریم اقلن اونا یه کار دیگه بکنن، شاید اون بیچاری یا بدبختی که ما داشتیم و داریم رو نداشته باشن عزیز. مثلا ما تو مبهوت کنم، شما چرا انقدر اهمیت میدید، چرا انقدر میرید اونجا، چرا انقدر گوش به حرفای ایشون میدید؟ تو این گونه موارد اصلا بهترینه که کوری کری لالی عزیز، یه لغت دیگه هم دارم نمیخوام بهت بگم، بذار بگم کوری کری لالی خری تو زندگی برعکس این کار میکنه عزیز. روزی که منو میخوام ببرن تو اتاق عمل یا جراحی، من تنها درخواستم اینه که منو بیهوش یا بیهس کنن که چاقو رو حس نکنم، تو پامشی میری حی و حاضر زنده و بیدار، بعدم تازه وقتی مادر میخواد چاقو رو اینوری بره تو محکمتر خودتو بهش میزنی که بیشتر بره اون تو و دلت خوشه که مثلا کار درستی کردی. نه اگر همسرت خوبه با اون کار داشته باش، و الان که مادر بیاد هی فرض بکنه که اگر زد تو گوشت تو چنین کن، اگر اینو گفت اونو گفت، اگر مادرش اینجوری کرد تو اونجوری بکن، که ایشون فقط یک بدتر از پدر آدم خشمگین عصبانیه. با پدر
مثلا من پیروز اونجا بودم سر مثلا ماجرا مدیریت صافم دعوا شد، من به شوهرم گفتم نه یا اینجا، مثلا ایشون ناراحت شد فکر کنم مثلا من نمیخوام و اینا، گفتم خب بعد مادر خونه گفتم نمیخواستم مثلا اون دعوا مرافعی که من با بابام راه افتاد مادرم مثلا دعوا که من دوست داشتم شما ببینی که من نمیخواستم سهمر ببینی، من برگشتم خونه و ما با هم دعوا خیلی بدجور کردیم، میز شکست،
چینی شیکه هست، همه چی شیکه. نه اصلا این طریقه زندگی کردن عادی نیست، چرسه زندگی کردن خوب عزیز. ما تو دنیایی هستیم، این حرفایی که تو میزنی من میگم مدرک تو پس بده، ما بریم یه 700 سال قبل تو بیابونا دو تایی دنبال گوسفندا بدویم، بعد بریم سر چشمه بشینیم پرتو پلا بگیم، این حرفا مال دنیای امروز نیست عزیز. که شما اولا خیلی روشن میتونید برای همسر توضیح بدید صمیمانه صادقانه که این میدونستم حس و احساس خوبی نمی کنی، یک دوم که از من نمیدونم تو چرا موندی یا رفتی، حالا اون به کنار، همسرت هم قراره به حسنیت به موضوع نگاه کنی که فکر کنه کسی کاری علیهش نکرده، بلکه تازه در جهت حمایت و مواظبت از اون این کار کرده، بعدم باید به طریق بیانش کرد که بتونه درست باشه. ببین عزیز این حرف من برای من مهمه، هنر زندگی در اینه که ما در ارتباط با دیگران از اونها بهترینشون رو یا خوبشون رو بیرون بیاریم، نه بد و بدترینشون رو. روزی که تو زندگی اصلا من میگه بزرگترین ملاک این که ازدواج درسته یا پسر و دختری که با هم میرن بیرون کی باید با هم ازدواج کنن، وقتیست که میرن با او که هستن خوب و بهترینشون میاد بیرون، یعنی اون آدم خوب و مهربونی که هستن، اون آدم مواظب و مراقب و آگاه و دلسوزی که هستم. روزی که یه آدمی در ارتباط با من و تو بد ما رو یا بدترین ما در میاره، اون ما رو از پا در میاره، اون مثل اینه که به جای یه غذای خوب سالم ما سم و زهر بخوریم. تو الان حرفی که من میذاری اینه که در گفتگو با مادرت بدترین تو میاد بیرون، در گفتگو با همسرت بدترین تو میاد بیرون، هم از همسرت بدترین رو میاری بیرون، خب کارتون تمومه، یه زندگی جهنمی دارید تا روزی که یا طلاق بگیرید یا بمیرید، کار دیگه نمیشه کرد براش. مهم اینه که یه آدمی خوب من رو و بهترین من رو از من بیرون بیاره، چون ما در هر آن 5 تا کار میتونیم بکنیم، در هر آن. همین است که مسئله آزادی انسان مطرحه، یه خود واقعی من دارم، یه خود خوب دارم، یه خود بهتری. من وقتی همه نیرو تواناییمو به کار بگیرم میتونم خود خوبم باشم. همه رو به کار بگیرم بهترینه. من یه خود بد دارم. وقتی حوصله ندارم، اهمیت نمیدم، میخوام یه چیزی رو خراب کنم. و یه خود بدترین دارم. مهم اینه که در ارتباط با خودمون و در ارتباط با دیگران خود خوب ما میاد بیرون یا و خود بهترین ما. اگر چنینه 2 سال بعد ما یه آدم خوب دیگری هستیم. ولی اگر بد و بدتر ما میاد بیرون 2 سال دیگه ما یه آدم بد و بدتری هستیم. رنج میبریم، رنج میدیم، لذت نمیبریم، لذت نمیدیم. یکم تو این زمینه من اونجا سی دی وی دی دارم عزیز. نمیخواد اینا رو بشنوید و با هم کار بکنیم. بی خودی هم اینقدر مرتبط و وابسته نباشید. مواظب همسرت باش. تو ازدواج کردی، شما دوتا قرار مواظب و مراقب هم باشید. نگران قضاوت و نظر دیگران هر کس که میخواد باشه نباشید. ولی خوشحال شدم با صحبت کرد.
خیلی ممنون. خیلی
متشکرم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان میرسم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده را از روز پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روز شنبه و یکشنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو کانادا کنفرانس کودک درون رو هر روز از ساعت 10 صبح روز شنبه تا 4 و روز یک شنبه تا 5 مدت 13 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از رادیو صدای ایران در تورنتو لطفاً دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من خانمم هفته پیش باهاتون تماس گرفته بودم، وقت نشده بوده، انگار آخر برنامه بوده، فرموده بودین که بعداً زنگ بزنن و با هم بیاید خدمتتون.
میشه به من یه گزارشی اگر ممکنه شما یا ایشون درباره خلاصه ای از آنچه که ما با هم حرف زدیم بفرمایید که شنوندگان خوب عزیزی هم که احتمالاً این الان برنامه رو میشنوند و ضمناً حافظه اونا اگر مثل من اینقدر بده که خیلی بد یادم بیاد که موضوع چه بوده عزیز.
بله چشم. آقای دکتر، ما هر دوتامون 32 سالمون هست، برای PhD اومدیم آمریکا 5 سال پیش و الان درسمون تمام شده. در دوران دانشجویی با هم آشنا شدیم، حدود 3 سال پیش شروع کردیم با هم دیت کردن و بعد الان ولی درسمون تمام شده و اومدیم یه شهر دیگه برای کار. بعد الان که
ببخش عزیز، هر دو اونجا کار دارید؟
بله بله.
اوکی بسیار.
الان که یه مقدار زندگیمون استیبل شده و دیگه از حالت دانشجویی در اومدیم، دیگه به فکر چیزای جدی هستیم و یکی از اون چیزا بچه دار شدن بود، ولی ایشون انگار یه مقدار نگرانی هایی دارن بابت این قضیه. بعد قبلا یک بار هم تقریبا یه 2-3 ماه پیش بود فکر کنم باهاتون تماس گرفته بودیم، موقع ایشون مشکلی که هست، ببخشید من وسط چیزی برگشتم به مسئله دیگه، یه مسئله که هست، دایی ایشون ظاهرا اسکیزوفرنی داشتن و ایشون نگران این هستن که اگر بچه دار بشیم ما این مشکل ممکنه در بچه ما هم باشه. و یه 2-3 ماه پیش تماس گرفته بودیم، اون موقع فرموده بودیم که نمیدونم باید یه آزمایش های ژنتیکی انجام بدیم. بعد هفته پیش هم ایشون دوباره خودشون تماس گرفتن باهاتون، بعد شما فرمودین که توصیه میکنین که بچه دار نشین. بعد حالا خود ایشون هم اینجا هستن، اگه دیتیل بیشتری.
نه اونو میپرسم، شما درباره گرفتاری های روانی اگر هرچه هست در خانواده، بستا فامیل درجه 1 و 2، حالا 3 نه، فامیل درجه 1 و 2 شما که میدونید ما فامیل درجه 1 7 گروه داریم، پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر و همسر، ما 33 فرد و گروه خانواده درجه 2 داریم که معمولا درجه 1 درجه 1 ما هستند. بنابراین برادر شما، البته همشون نه بعضیشون، برادر شما فامیل درجه 1 شماست ولی پسرش یا دخترش درجه 2 شما میشه. من. البته طبق این قاعده همسرش هم میشه ولی اون چون جنبه سببی داره و نسبی به دلیل ازدواج وارد این بحثا نخواهد شد. به من بفرمایید تو خانواده درجه 1 و 2 شما، اونایی که از نظر نسبی ریشتن به هم میخورید، مشکل و مسئله روانی چی همکنون شما ازش خبر دارید؟
چیزی که هست، من خودم و همچنین دایی بنده دوتامون تیک عصبی داریم. چیزی هست که مثلا من از بچگی داشتم همچنان دارم و دایم هم همینطور شونم داشتن و دارم همچنان. چیزی که هست اینه ولی
چقدر مضطرب و نگران هستی؟ چون ببینید معمولا تیک عصبی معمولا ریشش استرابه، ولی برخی از اوقات ممکنه دلایل دیگری داشته باشه، آدم اونقدر مضطرب و نگران نیست ولی اون رو داره. شما خودتون رو چقدر مضطرب و نگران میبینید؟
من مثلا نزدیک ددلاینی چیزی باشه معمولا مضطرب و اینا میشم، ولی در حالت عادی مثلا به چیزی که مثلا اگر چیزی که شاید مثلا در آینده اتفاق بیفته نگران این باشم و اینجور چیزا اینو نیستم.
چقدر در خانواده زمینه افسردگی و یا وسواس رو شما دیدید؟
همین دایی که عرض کردم خدمتتون، ایشون یه مقدار وسواسی هستن.
اون وقت از خانواده مادری دیگه، تو خانواده مادری خودتون کسی دیگر رو میشناسید که چیزی باشه؟ دختر خاله‌ای، پسر خاله‌ای؟
نه
کسی دیگه نیست. تو خانواده پدریتون چی عزیز؟
والا من با خانواده پدریم ارتباط چندانی ندارم، چون پدر مادرم از هم دیگه جدا شدم وقتی من خیلی کوچیک بودم، بعد زیاد اطلاعاتی ندارم دقیق، ولی تا جایی که یعنی چیزی نشنیدم راجع به این وضعیت.
خودتون اگر من بگم حال و احساسی که فکر میکنین کمی متفاوت از دیگرانه، غیر از اون تیکه عصبی که بهش اشاره کردید، چیز دیگری هست که یه روزی دلتون خواست با کسی صحبت کنین راجبش حرف بزنید یا نه؟
یه چیزی هم که هست، من خودم OCPD هم هستم.
اینو مطمئن هستی؟ یعنی اوکی، همسرتون چی؟ آیا ایشون هم حالت شخصیت وسواسی مجبور مثل شما دارن؟
آره دوتامون هم تقریبا شبیه
همین. شما میدونید اولین حرفی که زدید برای من چقدر جالب بود؟ بهتون میگم خیلی جالب بود. به من فرمودید که خب ما هر دوتا دکترام گرفتیم مشغول کار، حالا میخواییم دیگه وارد یه کار جدی بشیم. گویی مثلا گرفتن دکترها اینقدر شوخی بوده که اون خیلی برام نقطه دکتر جالبی بود که البته میدونم به هر حال بحث مقایسه ای نداشتین، مقایسه یه موضوع جدی دیگری رو مطرح کنید، ولی به گونه ای که بیانش کردی حال خودتون ای بشنوید متوجه میشید. نه همونجا متوجه حساسیتتون درباره کاربرد لغات و واژه‌ها شدم که سخت درگیر شید. ببینید عزیز، کمی هم از ایشون یادم میاد، هر دو یه زمینه‌ای دارید، خطره هست، مگر اینکه واقعا تستای ژنتیکی که من اونقدر آشنای تخصصی ندارم، ولی شاید بتونن یه احتمالاتی رو به اصطلاح که ممکنه، چون نمیتونن چیزی رو انتقالش رو ثابت کنن، ولی رولد اوت کنن و بگن نیست، با اونا اگر صحبت کنید کمکیست، برای که خطر بدیه. یعنی در خانواده هر دوی شما مسائل و مشکلات بوده و اسکیزوفرنیه یک مسئله جدیست، و چون وقتی که از طریق سیستم ژنتیکی منتقل میشه، حالا من باورم اینه که برخی از اوقات رفتار بسیار حساب شده آگاهانه پدر مادر که اساسش بر امنیت و آرامش کامله، ممکنه فرد تظاهرات اسکیزوفرنی رو پیدا نکنه، ولی میدونم خیلی ها با من مخالفن و احتمالا نظر اونا علمی تر و یا دقیق تر یا علمیه که میگن نه، اگر واقعا این ژن وجود داشته باشه دیر یا زود حتی در شرایط نسبتا آرام هم تظاهرات بیرونی خودش رو یا علائم و نشانا نشون میده، یعنی فرد رو بیمار میکنه. خب البته درسته که احتمال شاید در حد 10%، ولی 10% تو این گونه موارد خیلی زیاده. حالا البته بذارید اول، یعنی دو تا نکته اینجا مطرح عزیز. مورد اول این است که واقعا ببینید از نظر علمی تا چند رازه میتونن این احتمال فرض کنید 10% رو کاهش بدن. اگر به 1-2% برسونن دیگه به نظر من، یا 3% برسونن، جایی برای نگران نیست، ولی اگر در حد همون 10% باشه یا یک کمی بیشتر به خاطر ترکیب گرفته شد. دوم این که واقعا هر دوی شما صمیمانه، صادقانه، ولی مهمتر از اون واقع بینانه، چقدر بچه میخواستید و الان میخواهید، و اصولا با نوع تحصیلات و نوع کارتون چقدر این داشتن فرزند اون هارمونی هماهنگی داره، و شاید یه سومی هم به هر حال میتونید فکر کنید، گرچه بسیاری از مردم ندارن، که اگر واقعا نخواستیم آیا میتونیم توی هر سنی که خواستیم شرطی بود بریم بچه رو یا فرزند خواندگی رو با یک یا دو تا بچه انجام بدیم یا نه، چون این سه تا ترکیبش هست. یک، واقعا از نظر تستای علمی میشه این احتمال رو چک کرد، کم و زیادش کرد. یک. دوم این که واقعا ما چقدر بچه میخواییم هر دومون، و سوم این که اگر از خودمون بچه نداشته باشیم یه بچه دیگری رو حاضر یا بچه های دیگری رو حاضر میگه داریم یا نه. تا شما رو من دارم بذار ازتون بپرسم، خودتون احتمالا پاسخ به دو و سه رو چجوری میدید عزیز؟
من واقعیتش قبلن ها اصلا فکر بچه دار شدن اینا نمی کردم، چون فکر کنم موقع به قولی حالا پاسم بدار میشه جدی نگاه نمی کردم زندگی رو. ولی ایشون هم تا جایی که میدونم اصلا دوست نداشتن، چون ایشون یه خواهر 5 سال کوچیک‌تر از خودشون دارن. بعد ولی بعدن ها از وقتی که مثلا با ایشون رابطه داشتم و از وقتی که با شما آشنا شدم و اینا، علاقمند شدم به بچه دار شدم و دوست دارم بچه داشته باشم، و اگر ممکن باشه بچه خودم باشه خب طبیعتا ترجیح میدم.
جوابتون معقول و واقع بینانه و مسئولانه است. اگر حرف دیگه یا سوالی از من دارید بفرمایید، و الا ما بریم پیام ها رو بشنیم، ما با همسرتون گفتگو رو ادامه بدیم هر جور که دلتون میخواد عزیز.
بله چشم، من بعد پیام ها
اوکی پس بنابراین لطفاً روی خط باشید، من با ایشون بعد از پیام ها صحبتام رو ادامه شنگ و رجمن با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310 441-55-88
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید. خب چه خبر شد یا توی مدت 3-4 دقیقه که فرصتی بود با هم صحبتی گفتگویی کردی؟ چون پرسش اول رو اگر چیز تازه‌ای دارید یا میدونید درباره تست به من بفرمایید، اگر نه من شماره 2-3 سوالم درباره واقعا خواستن فرزند و فرزند خواندگی سوالم بود.
درباره قسمت اول که من اطلاعات دقیقی ندارم، همون حد که شنیدم آزمایش ژنتیکی هست، ولی یه بار از دوستم که تو این زمینه اطلاعات بیشتری داشتن و خودشون ژنتیک خوندن پرسیدم، گفتن که مریضی های روانی رو تا اونجایی که ایشون میدونستن نمیتونن پیش بینی کنن.
نه البته میدونید این حرف کمی درست ولی بیشتر درست نیست. علتش هم این هست که تمام بیماری های روانی جایی در مغز دارن. این که ما دانشمون به اونجا نرسیده یه مسئله است، ولی در بسیاری از زمینه‌ها و موارد رسیده عزیز. به همین جهت هست که میشه اونها رو چک کرد، ولی اینکه در خصوص تغییرات و تأثیراتی که احتمالاً بیماری‌های مثل اسکیزوفرنی و یا علائم و نشانه‌هاش مثل وسواس و خشم و افسردگی و شک و اینها آیا تستی براش هست یا نیست، در حالی که میدونم یه پیشنهاداتی بوده در اون حد رو میدونم، ولی آیا به جایی رسیده که بشه با یه احتمال قابل قبول بهش توجه کرد؟ حتی یه احتمال کم، برای که به هر حال ما در یه جایی هستیم که اینقدر 50-50 در خیلی از موارد هستیم که 5% هم میتونه این رو تبدیل کنه به 45-55 که اون موقع فرق میکنه با 50-50. حالا به اون رو فرمولید متوجه شدم. به من بگید که واقعا در مورد بچه نظر شما چیه و ضمناً چون ایشون راجع به شما اظهار عقیده و نظری کردن، واقعا شما هم در مورد خودتون و ایشون چه نظری دارید؟
بچه دار شدن خودمون که یعنی در کل که من با بچه همیشه مشکل داشتم، بچه دار شدن دوست ندارم، چیزی نیست که درباره شور و اشتیاق داشته باشم، همیشه با یک نگرانی و ترس و استرابی هست برام به شدت زیاد. خودم رو در حد و یعنی ظرفیت و وسعت اینو ندارم، نمیدینم تو خودم که بتونم یک آدمی باشم که بتونم یک آدم دیگر بزرگ کنم. و مثلا یه سوالی که خیلی اذیتم میکنه اینه که چطور دو تا آدمی که OCPD هستن میتونن یه محیط آروم برای یه بچه به وجود بیارن؟
نه این حرفتون ببخش عزیز، این حرفتون خیلی خیلی درسته. یعنی من چون یه چیزی از شما به خاطرم آمد، ایشونم که این که شخصیت وسواسی مجبور هستن رو بیان میکنن، بنابراین خانه شما اصولا با استراب و کمی نگرانی هست، مگر اینکه هر دو واقعا این مشکل رو تمام و کمال از خودتون بکنید تو دور بیاندازید. ایشون در حالی که اشاره کردن که وقتی که اوضاع آروم باشه نسبتا آرامن، ولی بعدن با قبول اینکه البته نمیدونم این تشخیص رو با یه دقتی خودشون یا دیگران دادن، ولی وقتی که به شخصیت وسواسی مجبور خودشون برانم شما راجع به خودتون صحبت میکنین، چون برای دیگر شنوندگان عرض کنم حرفتون متاسفانه خیلی درسته، یعنی این نگران کننده است. یعنی اون عرضی که من دارم که شاید حتی اگر زمینه های ارثی باشد، تو نه برای اسکیزوفرنی، برای افسردگی، برای استراب، برای خشم، برای حتی احساس شک و سوءظن، برای شرم و خجالت، برای احساس گناه، اگر یه چنین زمینه‌هایی وجود داشته باشه در یه محیطی که کمی ناامنی هست و اون آرامش نیست، این بیماری‌ها هم میتونه ظاهر بشن هم میتونن تشدید بشن. عکسش که شاید بتونه اون زمینه ارثی رو بهش اجازه روش نده رو گفتم خیلی ها ممکنه با من موافق نباشن، ولی خب در مورد شما اون صادق نیست، برای که قابل قبول نیست که دو تا آدم این گونه باشن، بعدم به هر حال در یه سطحی از محیط علمی و کاری گرفتاری دارند که با خودش همچنان اون وضعیت امتحان رو به نوع دیگری که ایشون بهش اشاره کردن که مثلا در اون شرایط حال خوبی ندارن، خب عملا میشه به در بقیه زمینای زندگی، حتی در خصوص ماجرای بچه‌ها. اینی که با توجه به آنچه که شما فرمودید، چون حالا نگاه و نظر هر دوی شما رو میخوام اگر هر کدام مایلید، منم خیلی موافق صاحب فرزند شدنتون نیستم، مگر اینکه یک تست ها باید کمک کنه و دو هر دو به یه آرامش و ثبات و قراری برسید که خاطر خودتون آسوده باشه، اون محیط رو میتونید فراهم کنید.
بعد موافق. من همین، چون فکر کنم دفعه قبل گفتم خودم کودکی خوبی نداشتم و اذیت شدم زیاد، برای همین و خیلی هم مریضی های مختلفی دارم که تقریبا همشون سایکوسوماتیک هستن و نگرانیم اینه که نشه دوباره یه بچه دوباره مثلا شبیه من تو همین شرایط بخواد بزرگ شه و به دنیا بیاد و بیچاره همین مشکلات باشه. من الان
نه نه، اگر حرفی هست، من گفتم نظرم رو عرض کردم چون خواستید و متاسفانه حرفای شما هم نظر منو تایید میکنه، یعنی یه چیزی است که چون میگم متاسفانه به خاطر اینکه به هر حال یه فرصتی است از نظر من برخ از اوقات برای خیلی ها یه موهبت و نعمتی است که ناچار باید ازش بگذرید. نظر شما هم به نظر من نظر هم عاقلانه و واقع بینانه، ولی مهمتر از اون مسئولانه است عزیز، یعنی اینا همه این گونه است. حالا اگر همسرتون دلشون میخواد مطلبی بفرمون خوشحال میشم بشنم.
حالا آقای دکتر یه سوال، با این شرایط ما دفعه قبل گفتیم ازدواج نکردیم و شما از ایشون یادتون رفته پرسیم چرا نمیاد با من ازدواج کنه؟
والا من خواستم یه مردی رو به دلیل مرد بودن خودم که من مطمئن نیستم آزاد کنم. شما بالاخره مثل شما مثل آقای ترامپ کردید که برگشت گفتن که من دیگه درباره ماجرای آقای کلینتون و خیانتاشون نمیخوام حرف بزنم. گفتم اینم از اون شاهکارهای انتخابات امریکاست که من مثلا برگردم بگم من راجع به دزدی پدر رفته نمیخوام حرف بزنم. خب اتفاق خیلی بیشتر حرف دارید، چون اگر راجع به دزدی حرف می‌زدید شاید هم جوابی داشت هم مسئله رو مردم نمیپذیرفته، ولی این که من اینقدر بزرگوارم که درباره دزدی پدرتون نمیخوام حرف بزنم دیگه ببخشید فقیهانه ترین صورت عقبازی است که در این لجنزار ارزکام انتخابات امریکا به وجود اومده. من باید بگم انتخابات امریکا یه آب زلالی هم روش داره، ولی اینا زدن به اون ته لجنش رو بالا آوردن. حالا بگذاریم از اون، بگذارید من ببینم این مرد چرا نمیخواد با شما ازدواج کنه. دختری به این متوسطی، دختر خوب که من میدونین باور ندارم وجود داشته باشه، ولی خب به هر حال همش البته شوخی. مرسی عزیز، خواهش میکنم.
الو.
خب مرد عزیز چرا این خانم به این خوبی رو نمیخوای؟ یا نمیخوای ازدواج کنی؟
حرف در میاره
برام. حرف در میاره که نه خانم ها این گونه. خب حالا حرف در میاره، پس من بگم ادریس عزیز بادا بادا مبارک بادا رو بزنه، داستان چیه؟
نه ما همین دانشجو بودیم و اینا، من میخواستیم خب یه طوری باشه که اینجوری، من خب دوست نداشتم بریم مثلا به قول سیتی هال و یه کاغذ بگیریم بیان، میخواستم یه چیز قشنگی باشه و خانواده ها اینا باشن، ولی خب دانشجو بودیم، گرین کارت نداشتیم، نمیتونستیم نه ما بریم نه اونا بیان، این سخت بود برامون، واسه همین این قضیه یکم به تعویق افتاد، وگرنه هر دوتای ما میخواییم این قضیه.
خب پس تکلیف من الان روشن کنید، چون من با حرفایی که
آهنگو بذارین
پس من میگم آهنگو براتون بگذارم. پس بنابراین من برای اولین بار در رادیو بالاخره مراسم عرض کنم عقد و ازدواج کسی رو به نوعی تحصیل کردم. بنابراین من نمیدونم دوستتون یا همسرتون یا همسر آیندهتون ایشون چی میخوان بگن حالا که این حرفا رو شنیده. دلم میخواد ببینم که نه بذارید من با ایشون صحبت کنم بگم ببینید چرا منو سر کار گذاشتن. مردی که به این راحتی با یه جمله بدون اینکه آدم هیچ فشاری بهش بیاره چیزی رو قبول میکنه، ایشون میخواست ایشون شما چی کار کنید براش؟ کجا هستن؟ حتما عزیز.
الو.
خب من حساب بانکی رو من میگم حساب بانکی رو بفرستم یه چیزی بپردازید سرکار. بالاخره به نظر رسید که ما این مرد رو در روی خط رادیو به جایی رسوندیم که اینقدر با اشتیاق داره میگه که چرا تا به حال نشده و بعدم به این دلیل نشده، ولی مهمتر از اون این که خب حالا که میتونه بشه میتونه بشه دیگه. نه شما چرا فکر
بود؟ من مدیونتونم.
والا به هر حال البته من فقط یه نگرانی دارم، چون من همیشه عرض کردم دوستان وقتی که یه شرایط پیدا میشه، کنفرانسیز، کلاسیز، کروزیز با هم آشنا میشن، ازدواج میکنن، خیلی ها منو دعا میکنن که خدا عمرت بده چنین شد، ولی وقتی میجنگند و خدای ناکرده جدا میشن وقت پوشارم من میخورم. به همین جهت است که هم یه دعا میکنن هم یه نفرین میکنن. خدا اون بالا چند بار به من تماس گرفت، من تکلیفم با این همه دعا و این همه نفرین نمیدونم چه جوری ضرب و جمع کنم. خودشم که اینا رو که عدد ندارن که بگی آدم 2 به 2 4 به 4 بعد آخر کار من طلبکار یا بدهکار بشم. بنابراین پس به نظر میرسه که بنده باز دوانتبه فعلا یه کار خوبی کردم، تا اینکه بعدن چه خواهد شد. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، اگر حرف دیگری هست خوشحال میشم بشم. فقط از سر کنجکاوی میپرسم، آیا شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید منو شنیدید یا نه؟
بله بله چندین بار.
اوکی خلو.
بله آجا شما خیلی یعنی اصلا زندگی و مثلا دید من از این رو به اون رو شد. من هیچی درباره زندگی با یه آدم دیگه نمیدونستم. مثلا مقصدم 50 باید نباید خیلی خیلی کمک کرد، برای ما همیشه دعاتون
میدونست. تو محبت داری رزا، برحال سپاسگزار کنستم، خوشحال هستم از این که هستید، خوشحال هستم از این که اینقدر هر دو خوبید و مطمئن هستم که برحال ماجرای پدر و مادری برخی از اوقات واقعا برای بعضی از افراد به دلیل شرایط و ویژگی‌هایی که دارن اونقدر سازنده نیست، مگر اینکه از یه طرف واقعا پیشرفت‌های علمی بتونه ما رو با یه خاطر آسوده‌ای روبرو کنه که هنوزم دیر نیست. و به همین جاست که همچنان به نظر من شما با توجه به توانایی‌هایی که دارید حرکاتی که تو این زمینه هست و یا کشفیاتی و یا تستا و آزمونایی که وجود داره رو چک کنید که حداقل تا زمانی که فرصتی هست که هنوز خوشبختانه چند سالی هست، اگر راهی پیدا شد و خودتون نظرتون رو عوض کردید بتونید به سمت راه دیگری که در مقابلتون هست حرکت کنید. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. فقط یه کنجکاوی دارم، کدوم ایالت هستید شما؟
کالیفرنیا.
خیلی اوکی. جنوب شمال کالیفرنیا. اوکی. چون من یه برنامه به زودی شمال دارم، اگر آمدم خوشحال میشم. اگر خواستید تو آمدید به من بگید، هر دو با هم البته من بفرمایید ببینم دوستان خوب و عزیز ما که هستن از نزدیک ببینم تو، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. منم همینطور. خدا
حفظتون کنه. مرسی عزیزم. خدا نگهدار. جنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحاد لا دات کام.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
کمک
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، عشق، ازدواج و خانواده، پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیندی و اولده
اواکی مگو تانزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیکلینگ میکنه
دیگه خالی نبم دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون و خیلی استفاده میکنم.
لطف دارید عزیز. میشه یه خواهشی بکنم؟ رو میکروفون و اسپیکر که نیستید.
چرا؟ چون دارم صداتون رو ضبط میکنم.
نه آخه اون صدا رو خوب پرده صدا که میشه همیشه برنامه رو میتونید بشنوید یا روی هولاکوی آرکایو ببینید بشنویدش داشته باشید عزیز چون صدا خوب نیست بعضی از دوستانم در یه مناطقی هستن که ممکنه صدا براشون خیلی خانا یا شفاف نباشه ای دلتون خواهد از اون برش دارید
تش.
ممنونم و بلندترن صحبت کنید ممنون میشه
بله توی وضعیت بن‌بستی خودم احساس میکنم نمیدونم الان از کجا شروع کنم
کردن نه بذارید من سوالام بکنم شما چند سالتونه؟
وارد 33 سالگی شدم
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
من یه خواهر دارم که 3 سال از من بزرگتره ولی پدرم ازدواج مجدد کردن دو تا بچه دارن که البته ما هیچ وقت در ارتباط نبودیم
پدر مادر از هم جدا شدن پدر ازدواج مجدد کردن زن دوم بله بله. شما در...
من 12-13 سالم بود که جدا شدم
اوکی شما ولی با مادر بودید هر دو شما و خواهرتون
بله ما دو تا با مادر بودیم
اوکی به من بگید هر دو چی خوندید چه میکنید
من فوق لیسانس در یک از بهترین دانشگاه‌های کشور رشته ما بین مهندسی و هنر هستم الان برای در واقع یه جوره میشه گفت به اسم این که بیام و برای دکترام اقدام کنم به اروپا آمدم منتها اینجا باز به مشکلاتی برخوردم و خیلی برام سخت هست یه جورایی دارم ادامه میدم ولی یه جورایی هم هی تنظرم این هستش که این یه بهانه‌ای بوده و واقعا هدف اصلی می نیست بیشتر خیلی آرزو و هدف پدرم بوده که البته از زمانش یه مثال به خاطر مسائل مالی گذشت، به خاطر اینکه یکی از مسائلی که میخواستم مطرح کنم براتون همین بود که هیچ وقت استقلال مالی نداشتم، یعنی هیچ وقت درسایی که خوندم به مرحله عملی بودن و اینکه من بتونم کار و درآمدی با اونو داشته باشم نرسیده. همیشه این حالت رو داشتم که باید از و مادرم خیلی این حالت رو تشدید میکرده که حقتون رو بعد از پدرتون بگیرید و ما تقریبا هر دومون این حالت تومون خیلی زیاد بوده. خواهرم هم موسیقی خوند و اونم هیچ وقت به ثمر نرسوند، یه زبان اسپانیایی خوب بلد بود که الان در سن 5-6 سالگی تازه مثلا یه شاگردی میگیره یا یه کار اونجوری، ولی هیچ وقت ما نتونستیم که سر کار درست
نه متوجه شدم شما من نه سب کنیم سب کنیم دو تونو که شما چند سال اومدید اروپا؟
من 1 سال شده تا الان 1 سالم.
اوکی. به من بفرمایید مادر که به شما میگفت برید حقتون یا هرچی از پدرتون بگیرید، آیا شما میتونستید هر ماه یا هر چند وقت یه دفعه هزینه هاتون رو از پدر بگیرید؟ آیا پدر این پولو داشت؟
بله، ولی خیلی به سختی بود و کم بود و در واقع بله کمک میکرد، ولی همیشه با جنگ و جدال بین پدر مادر بود. الان که این اتفاق افتاده که منو فرستادن و خیلی براشون اهمیت داشته و خیلی غصه خوردن که نتونستن خیلی به موقع این کار رو بر من انجام بدن زمانی که من تحصیلم تموم شد، برای که من شاگرد ممتاز بودم همیشه از اول تحصیلاتم و سختم دیر نکردم.
بیاد خیلی توضیح نه. آخه بگید پس چرا دنبال کار نرفتید، چرا کار نگرفتید؟ شما تو ایران هم بودید، مدرک رو هم گرفتید، از دانشگاه خوبم بودید، چرا شما کار نگرفتید؟
آره دوستان، من حدود 3-4 ترم توی دانشگاه خصوصی درس دادم، ولی همونطور که بهتون گفتم من احساس میکنم انگار همه نمره های خوبم هم یه جور انگار بلد بودم چجوری خوب نمره بگیرم، یعنی یه احساس ناتوانی خاصی همیشه در خودم دارم. یعنی الان که نگاه میکنم مثلا زبان دومم هم اینجا تکمیل کردم، مثلا انگلیسی خوب بوده، فرانسه هم اینجا تکمیل کردم، ولی باز نگاه میکنم یه وقت میگم اصلا هیچ کدومش من بلد نیستم، خیلی احساس ناتوانی میکنم.
خب آخه عزیز نم سب کنید من با این آشنا هستم با این موضوع. شما پدر مادر در حال جدال بودن، بعد توی سنی که سن بدیه جدایی اتفاق افتاده، بعد درگیری ها بوده، بعد در ایران بوده و بقیه ماجرا، مادر هم که اونقدر دانایی و توانایی برای حل مسائل نداشته، به گونه ای بود حداقل از نظر مالی هم در فشار و مضیقه بودید. همه اینا قبول عزیز، ولی من و شما که نمیتونیم بگیم در حالی که بقیه فکر میکنن قد ما یا وزن ما یا سن ما اینه، نخیر من نصف اینا، یا من با وجودی که رفتم لیسانسم رو یا فوق لیسانسم رو گرفتم ولی من به اندازه دیپلمم سواد ندارم، آخه اینا که حرف نشد که خود آدم با یه چه گفتگویی می که من برگردم بگم بین مثلا تهران و شیراز 5000 کیلومتر، خب دلم خواسته از 900 برم به 5000، آخه اینجوری که نمیشه عزیز. بعد شما بیا درباره یه موضوع در حالی که آگاهید، حالا اگر یه کسی گرفتار یه بمباران عقیدتی و احساسیه که موضوع رو یه جور دیگه میبینه، حس میکنه، احساس میکنه، باور داره، بله، ولی موضوع به این آشکاری من رفتم به دانشکده خوب از اونجا مدرک گرفتم بعد بیام بگم که حالا اگه بخوام برم یه جای کار بکنم چون من میدونم نمره گرفتم درس و بلد نیستم چنین و چنان میشه، بعد بیام تو سن 32 سالگی بگم من لیسانس و فوق لیسانسم رو گرفتم ولی کار نکردم، 15 سال از 18 سالگی شما گوشه زیر فشار مالی هم بودید، اون گرفتاری مالی هم که با پدر داشتید، خب کسی مثل شما امروز که هنوز فارغ التحصیل نشده فردا صبحش به جایی که بخوابه برای که فارغ التحصیل شد سر کار، من نمیفهمم شما را عزیز، یعنی شما من بگید آه چجوری به موضوع نگاه،
تو اون رشته ای که تحصیل کردم این توانایی رو در خودم نمیدونم، شاید خاصیت اون رشته هم بوده به دلیل اینکه یه جورایی تو ایران خیلی تئوری بود، در حالی که رشته عملی هست. رشته من طراحی صنعتی بوده و معدود افرادی در واقع نخبه ای اونم تونستن بیشتر بیان آمریکا و ایتالیا و اینجور جاها کار پیدا کردن. شاید اون دلیلم بوده. در واقع واقعا ما رو برای کار تربیت نمی کردن، اونقدر تئوری بود که بهترین نتیجه
نه ببینید عزیز، نه شدید مادرتو برای تقصیری که نه قربونت، رشته رو شما انتخاب کردید بعد رشته رو عوض میکردید. آخه من که نمیتونم بگم من سوار اتومبیل شدم از تهران بیام شیراز، جاده رو به سمت شما گرفتم دارم میرم به سمت رشت یا بابل سر، بگم حالا خب دیگه دارم میرم دیگه. آخه این که حرف نشد قربونه. من فقط میخوام بگم این بازی رو شما چرا در آوردید؟ یعنی چرا خواستید یه بهانه ای رو پیدا کنید که یا تقصیر گردن یکی دیگه بندازید یا تقصیر خودتون بندازید ولی در عمل بشینید؟ یعنی من به من میگن که تو چرا امروز صبح پا نشده بیای رادیو، بگم همسایه‌ها گفتن فایده این رادیو چی، بعد یا برگردم بگم خودم به این نچستم که فایده رادیو چی. برام نشد. خب آخه عزیز ما تو دنیایی هستیم که خاصیت آدمی که کمی با علم آشناست متوجه میشه یه واقعیتیست، یه ریالیتیست، یه ابجکتیویتیست، یه سابجکتیویتیست، یه اکچوالیتیست که این با این واقعیت باید زندگی کرد. من که نمیتونم دنیا رو یه جور دیگه بمیدم بسازم. بعدم شما به مجرد که اومدید توی ماجرای درستون و رشتتون و روابطتون یه دفعه تمام قواعد رو اینقدر به هم زدید که بچه های 3-4 ساله بیش از این واقع بینن. هی شما میگید من نمیدونم مثلا چوب بخورم یا بستنی بخورم. خب قربونتون تو این بستنی چوب هم هست، بستنی چوبی هست، ولی معناش این نیست که چوبش خوردنیه، بستنیش دور انداختنیه. بعد بگم من فکرم مثل هندون است، پوستش آدم میندازه دور که بستنیش باشه چوبش رو باید بخور. آخ قربونتون، شما دارید من این حرفا رو میزنید. یعنی من میخوام بگم الانم خودتون میگید نمیدونم چرا مثلا اینجا اومدم، اینجا ظاهرا به بهانه درس اومدم یا هر چیزی از این قبیل نیستم، ولی مثلا من درس رو اگر میرفتم ایتالیا یا میرفتم امریکا اونجا شدنی بود، اینجا نیست. نه ببینید عزیز، شما چرا مسئولیت درک واقعیت و کشف حقیقت رو نمیپذیرید که به دنبالش ببینید صلاح و مصلحتتون چیه؟ ولی خب باز همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. اینو تو کار دارید، تو رشته تحصیلی، برام تو ازدواج خواهید داشت عزیز.
آقای دکتر معذرت میخوام میتونم یکم صحبت کنم در مورد
حتما عزیزم خواهش
در مورد تحصیل نگفتم که من جای اشتباهی رو الان مثلا انتخاب کردم و ایتالیا و آمریکا رو گفتم که اون همکلاسیای ما که تونستن کار پیدا کنن بیشتر تو اون کشورها بود که واقعا صنعتی دارن. تو ایران هم هست ولی دیگه واقعا انگشت شماره، مثلا یه دونه برای ایران خود رو. منظورم اینه که یک مقدار به خاطر رشته، نوع رشته منم بوده که کار پیدا کردن واقعی توی به صورت عملیش خیلی سخت تر بوده. حالا اینکه استاد بشی و هی دوباره هی اون درس رو به صورت تئوری تکرار بشه باز یه خورده راحت تر کار پیدا میشه تو زمینه.
آخه عزیز من قربونت، این چه استدلالیه که تو فکر کنید من بگم یه رشته انتخاب کردم که براش یه جا کاره، بعدم بگم خب اونجا هم که خیلی کم، بعد یک اولا ادامه بدم یه راه دیگه نرم، دوم بعد برگردم بگم یه جایی میرفتم اونجا به واقعیت نه، خب باید میرفتم اونجا. عزیز میدونی داستان چه؟ من برمیگردم میگم شب عروسیتون اگر فهمیدی این آدم به دردتون میخوره یه تاکسی بگیرید برید دنبال عروس، داماد میگردن گم شده، عروسی به هم میخوره، همه چیز به هم میریزه، ولی نجات پیدا کنید. شما همینجوری سرتون انداختید پایین 15 سال توی مسیر رفتید که رشتهش و کارش همه تو هواست. اینا چیزایی نبودی که ندونید.
نه
به همچه هست که من عرض نه علتش اینی که عزیز من هیچ وقت راجبه گذشته بحث نرم. بحث گذشته من به خاطر یه نتیجه گیریست در دو زمینه، یک من کیم و دو پایان بدم به اون ماجرا. شما الان به من بفرمایید، به من بفرمایید تو این رشته اشتیاقی علاقه ای دارید، کاری به پولش و درآمدش و اینا نش باشید، اگه دارید بلافاصله خودتون آماده کنید برید ایتالیا یا برید امریکا، به همین سادگی. برای که شما بالاخره این همه که تو جاده خاکی آدم نمیتونه بره، خب برمیگرده تو جاده اصلی عزیز. بعد شما یه دختری هستید کاملا باهوشی، بعدم تواناییاتون نشون دادید هر وقت که بخواد، ولی متاسفانه اون چیزی که حرمت نفس شماست که به دو تا نتیجه برسید، یک من خوبم و خواستنی دوست داشتنم، ندارید عزیز. شما مشکلتون پایین بودن حرمت نفستون، لو سلف استیم، اینی که کار دستون داره. یعنی من برگردم بگم مثلا من بیام رو خط رادیو با اون حال شما باشم، هر کی سوال کنه بگم تو رو خدا این پرسشو چرا میفرمایید؟ امروز من پرس کنم قسمت اول دوم، اولی دکتری بودن همسرشون هم دکتر بودن، دومی هر دو تا دکتر بودن روی خبر، امروز با 4 تا دکتر که تحصیلات عالی داشتن دانشگاهی درس خونن که منو راه نمیدن به عنوان دانشجو، دکتراشون میگفتن اون تو سوئیس اون تو امریکاست، تحصیلات عالیه دارن، مدارکشون رو گرفتن اومدن دارن من سوال کنم، خب من چیکار بکنم؟ از اول که اومدم فقط معذرت خواهی کنم؟ آه قربونتون، من شما تا کی قراره فکر کنیم آدم نیستیم موشیم، بعد چون زیر دست و پای مردمیم بخوایم دست و پای همه رو ببوسیم، هر کی هم به ما نگاه کنه احساس کوچکی و حقارت کنیم؟ چرا باید این بدبختی فرهنگی رو با خودمون اینور اونور بکشیم که دیگران همه چیز هستن و من هیچم؟ ما هممون یه چیزی هستیم مهمین و با ارزش، نه کسی از من بهتره، نه کسی از من بدتره، نه کسی بالاتره، نه کسی پایینتر. به من مدرک دادن، تموم شد، مثل همه کسانی هستن که مدرک دارم. چرا من اول صحبتم برمیگردم و میگم من اومدم حاضرم به سوالات روانی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش تعلیم تربیت جواب بدم؟ من سواد ندارم ولی مدرک بی خودی گرفتم. برم یکی به من بگه چرا، میگم مدرکشو دارم، اجازه کارشم تو همین چارچوب دارم، سواد دارم نه، میفهمم نه، خیلی خوب، ولی با مدرکی دارم زندگی میکنم عزیز. آخه شما که نمیتونید مدرکتون هم این کار کنید؟ آخه این گفتم دیروز هم خدمت عزیزی عرض کردم، این یه مملکتی که بر اساس مهرطلبی نه مهربونی، آدم مهرطلب غرورش رو که ناشی از احساس حقارتشه از طریق تواضع و فروتنی ارضا میکنه. یعنی هر وقت من میگم حقیرم و ناچیزم و خاک تو سرم و هیچی نیستم، همه میگن وای چه مرد بزرگی. این همه بعدم میچسبیم به حرف سعدی بزرگوار، درخت هرچه پربارتر سرش پایین تر. آخه قربونتون من به درخت چه ارتباط دارم؟ اون یه قانون جاذبه است، به من چی؟ من چون بیشتر میفهمم باید سرم پایین تر باشه؟ آخه این حرفای پرت و پلا که فکر کنیم اندرزهای حکیمانه است از کجا اومده؟ این همون حقارتی است که پیدا میکنیم که یا باید منتظر قهرمان بشیم ما رو نجات بدن، یا بعدن زیر بار هر قلدر قلندری میریم که با هرچه مزخرف است از خدا گرفته و پیغمبر خدا بیان سوار ما بشن، ما رو تیکه تیکه کنن، ما صدامون هم در نمیاد. آخه تو کی این همه حقارت؟ منم و تو، توی عزیز، تو انسانی، منم انسانم. ما چرا بیام فرض رو بر این بگیریم که ما موشیم و بیارزشیم و مدرکم که دادن مدرکی ندادن؟ شما الان دارید به من چی میگی قربونه؟ به من میگی تازه من اگر برم دکترامو بگیرم باید برم استادی بشم که باز تئوری درس بدم؟ دنیا با حرفه، دنیا با تئوریه، اصلا مسئله انسان حرف و کلامه. اول انجیل اینه که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. حرفی که همه کار رو میکنه، حرف بدن به عمل تبدیل بشه یا نشه. بنابراین من و شما انسان حیوان ناطق رو برای چی گفتن؟ هم حرف میزنه هم میاندیشه. ما همه این امتیازات رو نادیده بگیریم تبدیل بشیم به یه باورهای فرهنگی که تو هیچی، صبح تو غروب پاشیم از خاک تو سری خودمون حرف بزنیم. هیچ فرهنگی این همه لغت خاک تو سری، حقیرم، صغیرم، بدبختم، بیچارم، درموندم، واموندم، چاکرم، مخلصم، نوکرم، عبدم، عبیدم، غلامم، کنیزم، آخه تو چه قربونه؟ بعد وقتی به دیگران میرسیم، حضرت اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منور، معظم، حضرت، پشتش هم یه 4 تا لغت فارسی و عربی و زبونهای دیگه قاطی پاتی کردن، تموم شده دورانش. یعنی ما یه جایی باید برسیم که این منم و معلوم از آنچه که هستم خوشحالم، از خود راضی نیستم ولی از آنچه که هستم راضیم. نه صبر کن قربونت، آخه این نگاه شماست که مسئله منه. شما یه دختر فهمیده تحصیل کرده باهوش برای چی این بازی رو داری؟ بعد سرگردان در 33 سالگی به بهانه، حتی بهانه بیاری برای که از کشورت بیای بیرون، بعد بیای اونجا سرگشته نمیدونی میخوای چیکار بکنی؟ آخه حیفت قربونت برم. برای خودت حقی و حرمتی قائل باش، پاش بیست، از حقت دفاع کن، حرمت خودت رو هم به دیگران ارائه کن، از دیگران هم اون رو بپذیر. بعد تو زمینه شغلت رو نگاه کن ببین میخوای چیکار کنی. اصلا میتونی، حق داری، تو حق داری بگی اصلا نه درس میخوام بخونم، نمیخوام کار بکنم، میخوام برم یه شوهر پولدار پیدا کنم که ضمناً باورش هم این باشه که زن نباید کار بکنه، باید بشینه خونه، زمان را همین بست و باید یک هنر نشینند و زاین شیران نه، حالا ماده هم نه حالا همه همجور نر بزاین تا همه از بین برن. خب من اصلا به این حق تو، این زندگی تو عزیزم، آدم ها حق دارن اشتباه کنن، آدم ها حق دارن گناه کنن، ما حق جرم نداریم برای که مخالف قانون اجتماعست که توافق و قراردادشو امضا کردیم یا از جانب ما امضا کردن، با رو نمیشه بحث کرد. بنابراین هرچی دلت میخواد باش، هر کار دلت میخواد بکن، به کسی هم بدهکار نیستی، مسئولش هم نیستی، ولی خودت رو آنگونه که هستی بفهم و بپذیر و دوست داشته باش و راضی باش باش. با رشته تحصیلیت مسئله داری، عوضش کن. تو خودت نگاه کن، من فوق لیسانس اولم اقتصاد، فوق لیسانس دوم روانشناسی، آمدم امریکا دکترای اقتصاد بگیرم، کارشناس اقتصادی سازمان برمودم، به این نتیجه رسیدم که اینجا یه فرصتی هست. عزیز من گفت بیا دکترای جامعه شناسی بگیر، یه دفعه رفتم دکترای جامعه شناسی، از اقتصاد و روانشناسی رفتم جامعه شناسی، دکترام گرفتم برگشتم ایران، اونجا درس میدادم، شرایط انقلاب ایران به وجود اومد، وارد امریکا شدم، اینجا نگاه کردم نه با فوق لیسانس اقتصادم، نه با روانشناسی، نه با دکترای جامعه شناسی جایی که میخوام نداش باشم، رفتم فوق لیسانس سوم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ گرفتم برای که بتونم از این طریق زندگی کنم، زندگی خودم و خانواده‌مو بچرخونم. یه دفعه سر از یه جای دیگه دوره، مثلا کسی به من گفت تو میخوای بری امریکا اونجا بری به عنوان مشاور ازدواج و خانواده کار کنی، مثلا همجوری ما تو مبهوت میمونم. اون زمان که من دانشکده اقتصاد بودم، اون زمان که دانشکده روانشناس بودم، دنبالی مثلا فکر نمیکردم یک آن پام به امریکا برسه. من روزی که از امریکا رفتم یه تیکت 27 دلاری رانندگی داشتم ندادم، برای فکر من که امریکا دیگه نمیام، مثلا خوشم نمیاد اینجا باشم. من امروز که دکترام گرفتم فردا صبح راهی ایران شدم، ولی بعدن دنیا منو پرت کرد به اینجا، هیچ چاره‌ای هم نداشتم. مسئله مرگ و زندگی بود. دو سال قبل از انقلاب اومدم بیرون، ولی از نظر من انقلاب حتمی و قطعی بود. آمدم امریکا، حالا اینجا چیکار کنم؟ رفتم اینجا دانشگاه، همین UCL. من به عنوان ویزیتینگ پروفسور آمدم دانشگاه یوتا، یه سال اونجا بودم، بعد اومدم UCL اینجا استخدام بشم یه دانشگاه دیگه. متوجه شدم با کی میخوام رقابت کنم؟ من یک صفحه رزومه ندارم که پابلیکیشن داشته باشم که کاری کردم. در مقابل من استادای می اومدن مثلا اینجا اپلای کنن که اوپنینگ اینجا باز شده بود، 40 صفحه عنوان کتابا و مثلا کارا و مقاله هاش بود. من فهمیدم اینجا ول معطلم، پس باید برم یه درس دیگه بخونم. تو چه سنی؟ تو سنای بالا، در حالی که دو تا فرزند دارم. ولی نمیشستم بیستم میگم حالا من خوندم همجوری دارم میام. عزیز ما تو دنیایی هستیم که ما یه پرنده ایم، تا زمانی که پرواز میکنیم و اوج میگیریم زنده ایم، روزی که پر و بال بستیم میخوریم زمین میمیریم. به همین جهت اصلا در بیاد هر کاری کردی، اصلا تو 33 سالت نیست عزیز دل، 18 سالته، فقط دیپلم داری، هر کار دوست داری بکن و مطمئنم موفق بشی، چون اصلا مهم نیست تو زندگی ما کجا هستیم، مهم اینه که کجا میخوایم بریم، مهم این است که آیا حاضریم از این پله ها یک دونه یک دونه، نه این که بپریم پله بریم. من همیشه گفتم انسان با آسمان میتونه برسه اگر پله داشته باشه. بنابراین راه تو انتخاب کن، هر کار فکر کن چی دوست داری، علاقه مندی. اصلا تو من بگی درس میخوام بخونم، میخوام مدارکم پاره کنم بریزم، مثلا حرفی ندارم. تا دختر من بودی باید مسئله نداشتم، همطوری که با بچه هام نداشتم. اون حق برای توه، ولی مسئولیتشو بپذیر، مسئولیتشو بپذیر، گردن این اون انداز. بعدم وقتی خسته شدی از اینکه دیگران رو مسئول و مقصر بدونی، بیفت به جون خودت. خب این هر دوتاش غلط عزیز. من همیشه عرض کردم اگر 1000 نفر 1000 بار به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کار رو انجام میدم، فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم، فقط منم. هر کسی هرچی میخواد بگه، هر که سرپاد بکنه، من مسئولیت زندگیمو دارم. معلومه دیگران سنگ سر راه من بزن، معلومه که منو درب و داغون میخوان بکنن یا میکنن، ولی مهم اینه که من زمین گیر نشم، پاشم از زمین بلند بشم و راه بیفتم. عزیز چیزی برای تو اتفاق بدی نیفتاده، درس تو خوندی، دختر تحصیل کرده هستی، زبان میدونی، آگاه هستی، تو جز 5% بالای دنیایی. به چه نسبت نمیپذیری که جایگاه 5% خود تو اسکری میخوای بری جز اون 95%، اونم پایین 95%. خوشحال شدم باید صحبت کردم. هر کار دوست داری بکن عزیز، میخوای مشورت کنی بکن، فکر بکنی بکن، انتخاب بکن. اشتباه هم کردی، کردی که کردی، ای کاش نشده بود، ولی همینه که هست. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
من در واقع برای رابطم، ازدواجم و بچه دار شدنم در واقع بیشتر با تو تماس کردم، ولی چون اولش رو با خودم شروع کردم نرسیدیم ظاهرم.
روی خط باشید، روی خط شنگ نجبرم با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرند، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد، خیلی ممنون از وقت دوباره که
دادید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من با یه آقای آشنا هستم، قصد ازدواج داریم با هم. هیچ مشکلی نداشتم تا یک ماه پیش که رفتم ایران. یه خوده صحبتامون قبلا هم راجع به مسئله بچه صحبت کرده بوده، ولی من فکر میکردم که تغییر کنه نظریشون، ولی صحبتمون جدی شد.
ایشون چند سالشون عزیز؟
2 سال از من بزرگتر، 35 سال.
چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون تئاتر خوندن، ایشون هم تقریبا خیلی ویژگی‌های شخصیتیشون از برخی جهات شبیه من هست.
ایشون درآمد و وضعیت مالیشون چطوره؟
همین یکی از مسائلی که در مورد بچه میگن همینه. چون یه مادر رفتن با برادرانشون، 4 تا برادر هستن و شروع کردن سرمایه گذاری راجع به بحث مسکن و این چیزا. 2 تا برادرشون انگلیس هستن، همین کار رو انجام میدن. اونا اومده بودن ایران که همچین کاری شروع کنن که با شکست مواجه شدن. اون مدت ایشون از کاری که میکرد که یه بخشی تو ساخت تبلیغات و اینا بودن به سبب رشته تئاتر که خوندن، این مدت یعنی 1.5 سال گذشته اینطورا از اون کار اومده بودم بیرون که این کار ساختمون رو ادامه بدم، ولی اون کار، اون پروژه شکست خورد. دوباره الان برگشتن سر همون کارهای تبلیغات و این چیزهای تلویزیونی.
حالا ممکنه به من بفرمایید ایشون چرا در یک کشوری مانند ایران برای اداره زندگیشون به جای اینکه تئاتر رو هابی خودشون بکنند و مورد علاقهشون رفتن یه رشته خوندن که بعد از که خوندن و احتمالاً چیزی هم توش نخواهد بود؟ خب شما ایشون هم میخوان چجوری زندگی کنن عزیز؟ ایشون هم که شما باز رایتون حداقل یه زمینه ای رو داشتید، ایشون رفتن توی رشته که گفتم به عنوان هابی خیلی هم خوبه، خیلی خیلی هم خوبه، ولی به عنوان شغل و کار در ایران؟
والا ما یه جلسه پیش یک روانشناسی رفتیم که از بستگان ایشون هستن و ایشونو کاملا میشناسن. من که راجع بهشون صحبت میکردم و گفتم که به نظر من ایشون کمالگرایی داره، اصخایی کردم از اینه که از وقات روانشناسی بخوام استفاده کنم و اینا، ولی ایشون حرف منو تایید کردم و گفتن اون روزی من خیلی سورپرایز شدم وقتی ایشونو دیدم که اون زمانی که این رشته تئاتر رو انتخاب کرد، به وقتی فکر میکنم 2 تا مسئله رو قاطی کردم که من فهمیدم که خیلی آدم ذهنی هست این آدم.
حالا به هر حال من فقط تعجب کردم از شما رفتی
نیست. من نسبت به 3 تا برادر دیگرش، این آقای دکترم اعتقاد داشتن که اون 3 تا خیلی عملگرا هستن، ولی ایشون اونطور نیست و خیلی در دنیای ذهنی خودشه. بعد فکر آیندهش نبوده واقعا با انتخاب این.
حالا شما ممکنه من بفرمایید شمایی که این همه گیر و گرفتاری سر این موضوع دارید، رفتی سراغ کسی که همین مشکل داره؟ ببخشید من چاره ای ندارم بگم، یعنی من بگم علتی که من به این آدم علاقه مندم، من معتادم، اونم معتاد. من یه رشته رفتم که رو کار برش نیست، اونم رفته رشته برای کار نیست. آخه یک عقلا شما برید یه جایی که کسی واقع بینانه مسئولانه، گفتم حتی یه کسی پیدا کنید که اینقدر وضع مالیش خوبه که مشکلی از این بابت ندارید برای درس و بچه، شما با یه کسی دوست شدید که ایشون هم همین مشکل شما رو داره؟
بله، البته الان داره کار میکنه، ولی صحبتی که میکنه من نمیدونم موضوع دقیقش رو نسبت به بچه با این اختلاف پیدا کردم سر این مسئله باشون. برای این که یه بار میگفت اصلا ما شاید هیچ وقت هم نتونیم بچه دار بشیم، یه بار میگفتش که من خیلی بچه دوست دارم، مثلا رویای بچه دار شدن و با تو دیدم و یه دختر کوچیک دیدم و اینا. یه بار میگه که اگه بخوام بچه داشتم تا 7-8 سال آینده از لحاظ مالی من نمیتونم فکرش رو کنم. من گفتم 7-8 سال آینده به قول گفته شما تو ذهنم بود که از یه زن دیگه مگه میخواهیم، من که نمیتونم 7-8 سال دیگه بچه دار بشم. ولی در نهایت هم با کشمکشی که اون روز انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که خیلی من فشار خودم رو آوردم. گفت تمام سعیم کنم از الان جمع کنم و اینا، من فکر کنم 4 سال دیگه مثلا آبتون بچه دارم.
شما واقعا حالتون خوبه که کسی در یه رشته رفته که کار نیست، 35 سالش شده، 17 سال از دبیرستانش گذشته، این گونه بوده، حالا داره با یه قطعیتی در یه جامعه مانند ایران به شما میگه من کار زیادی میکنم که برای من سال برانگیزه، اینقدر درآمد پیدا میکنم اونم تو ایران تو این شرایط که پسنداز پیدا میکنم، بر اساس این پسنداز میدونم 4 سال دیگه ما میتونیم صاحب فرزند بشیم، در حالی که شما 33 سالتونه. بعد شما من میفرمایید که ایشون برخی از اوقات به من میگه بچه اون گونه است، برخی خب ایشون داره تئاتر بازی میکنه عزیز، نه اینکه دروغ میگه، زندگی رو یک تئاتر دیده که البته به قول شکسپیر درست هم است، ولی این نمایش نامه قراره به هر حال درش چیزی هم باشه، نه اینکه هیچی نباشه. شما چطور میتونید با یه گفتگوی مثلا اگر یه کسی من بگه که من رشتم اینه، برای چی این رشته رو رفتی؟ برای چی ادامه دادی؟ برای چی عوض نکردی؟ این رشته دورش 4 سال 18 بوده به 4-22، 13 سال قبل کجا بودی؟ بعد رفتی یه جا چون رشته تاعت خوردی تبلیغات درست میکردی، آخه قربونتو اونم تو ایران. یعنی اینا چیزاییست که میشه روش حساب کرد. بعد شمایی که خودتون اینقدر پا در هوایید، شما اگر الان شغل و کاری داشتی تو درآمدی داشتی تو میگفتید هم دیگر رو دوست داریم و ما اصلا مسئله شما هم که اینطوری، شما هم که دارید متاسفانه اون زندگی بد نوجوانی و جوانی خودتون رو که گیر و گرفتار مسائل مالی بودی تو همه چیز به شما به نوعی تحمیل میشد و در جدال با پدر رفته بودی تو اینا، شما که دارید همون رو تکرار میکنید عزیز. به من بفرمایید سه تا چیز خوبی که در این آقا هست که شما میخواید باش ازدواج کنید چیه؟
من در واقع ایشون رو یه تصمیمی براش گرفتم و در واقع با همه این مشکلاتی که پیش اومده و قضیه بچه برای من خیلی مهم بوده، ولی با اینکه این مشکل پیش اومده خیلی برام راحت نیست که فکر کنم که زمش کنا و یک دیگر پیدا میکنم.
من بحثم این نیست، ما میدم سه تا چیز خوبه ایشون که ایشون میخواید چی از ایست؟
ایشون آدم خیلی سالم و خوبی هست، آدم صادقی، فرد حامی خوبی از لحاظ احساسی خوب است، ما هم آدم سکسش خوبه، آدم سواق گشاده دستی هست، آدم هستش که البته از یه جهت این منفیه که تو پیت مهتلبیشون قرارش بدیم، ولی خیلی اطرافیان خیلی مردم داره، خیلی دوستا، همکارا، همسایه ها، انقدر کمک رسان هست به همه که آدم محبوب. و
آخه شما فکر میکنه این حرف ها اصلا حرف درستیه؟ من این که به خودم کمک نکردم، من این که زندگی خودم رو نمیتونم اداره کنم، کمک رسانم به دیگران؟ آخه عزیز اینا چیه داره؟ محبوب بودن چه محبوب داره؟ این که آدم هیچی باشه، حقیر و ناچیز باشه، خاک پای مردم باشه، از حقش دفاع نکنه، حرمت و حیثیت خودش رو هیچ بگیره، لیلی به لالای دیگران بگذاره؟
درسته در بعضی موارد این حالت
آخه در بعضی از موارد نیست، از این ویژگی شخصیته شما. اگر زنی در این مردید زنی که برخی از اوقات در بعضی از مواقع حامله نمیشه، بعضی وقت حامله نباشه، اگر دیروز بوده امروز هم هست، مگر اینکه فرزندی زایده باشه. آخه قربونتون
ایشون منو 12 سال که میشناختیم هم دیگر رو از همون سال سال اول دوم دانشگاه با من آشنا شده بود و یه حالت شاید اسمش نمیدونم چجوری یه حالت عاشق خجالتی بود که مثلا تولد من سال یه بار میومد و همدیگر رو میدیدیم و اینا و این همینطور بود و رابطه ما شکل نمیگرفت چون از طرف من دائما پس زده میشد ولی بل نمیکرده. حالا این دوباره برمیگرده به نظر من به اون بحثی که گفتم که بهشون گفتن که شما خیلی ذهنی هستی، به نظر من منم حالتی اعتیاد ذهنی بودم براش که یعنی به من هیچ وقت نمیرسید ولی من اون ولم نمیکرد. تا اینه که دو سال پیش بالاخره من خواستم و این رابطه رو شروع کردم و وقتی که شروع کردم و توی خانوادهشون رفتم اینا احساسم عوض شد بهشون. تمام این مدت که من مانع ایجاد میکردم و پسش میزدم یه حالتی داشتم، احساس میکردم نمیتونستم اون احساس جفت بودن رو با ایشون پیدا کنم. اولا یه حالت بچگانگی توش میدیدم در حالی که خودم خیلی بیش از هر نمیدیم به حالت مصفتی خودم آدم جدی و سخت و عضلت طلبی بودم ولی ایشون رو یه حالت بچگانهی توش میدیدم که مورد پسندم نبود. و یکی هم اینی که یک حالت برادرانه یا شبیه پدرم توش میدیدم که پسش میزدم ولی از یه جایی که من تصمیم گرفتم و رابطه رو شروع کردم انگار اینا بازی ذهنی من بود یا انگار موانعی که میدیدم در یک آن حضور احساسم اینطوری بود و احساسم عوض شد و خیلی احساسی و عاطفی شد رابطمون. رابطه جنسی حتی شروع کردیم و احساس کردم که آدمی هستش به خاطر آرامشی که داره و به خاطر صبر و تحملی که داره با مشکلاتی که من تو زندگی داشتم و همیشه شکستایی که تو روابطم خوردم، احساس کردم این آدم میمونه پای رابطمون و من آرامش و صبوری رو از اون یاد میگیرم و میتونیم با هم بسازیم. تا اینکه این مسئله بچه پیش اومد که هر دفعه یک بهانه یا بود و من فکر کردم که حتی اگر مثل بعضی چیزهای دیگه که به خواسته من راه میاد و باز هست نسبت به مسائل و خودش رو تغییر میده، اگه سر این مثلا این کار رو میکنه و ته دل خودش این رو نخواد، شاید که حتما کار اشتباهی باشه ازدواجمون.
شما هر وقت دلتون خواست بیدار بشید از خواب، من خوشحال میشم عزیز. من برگردم بگم یه آدمی که برای خودش هیچ کاری نکرده صبور و آرامه، معلومه یه هواپیما روی زمین آرام آرام یا اتومبیل حرکت نکرده آرام، مهم تو حرکته، تو سرعته، تو پیشرفته که آرامش خودشو نشون میده. چه آرامش؟ از کی تا حالا بیحالی و تنبلی و افسردگی شده آرامش؟ آخه این حرفا چی عزیز؟ بعدم ایشون اگر الان بیاد بگه با اشتیاق که من خیلی دارم میخواد از تو فرزندی داشته باشم و میریم و درست میکنیم، شما کسی هستی میگه خب همیشه درست شد؟ شما که اصلا دوتایی با واقعیت کاری نداری. ایشون داره اینجا یه ذره حرف حسابی میزنه ولی این شما رو اذیت کرده که واقعا من با این کار و وضعیتی که دارم 4 سال اگر خیلی کار بکنم پولام هم پس انداز کنم شاید یه امکانات مالی برای داشتن فرزند پیدا کنم. شما این رو نمیپسندید. چرا؟ ولی که اولین بار حداقل اینجا ایشون پاشو گذاشته جایی که واقعیته و شما همچنان میخواید ایشون با یه رویا و تخیلی به شما قول و وعده‌ای بده یا حرفایی بزنه که اصلا درست نیست. برونه نه، حتما کمک بگیرید، حتما صحبت کنید و برید پاری کسی که جدی و واقعی بیسته، نه فامیل ایشون یا آدمی که روانشناس خوبی باشه. ایران اگر تشریف بردی دوتایی برید تو بشینید صحبت کنید ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید، یا اینکه دوتایی مثل یه شمع که روشن شده تو دارید خاموش میشید، دوتایی با هم خاموش میشید. نه من هیچ خوشحال از این گفتگوی شما نیستم عزیز. حالا اگر یه روزی با هم بودید و تلفن کردید بیشتر میشه فهمید. اگه دلتون خواست من به هر حال حرفامو زدم، ولی شما اگر به قسمت اول حرفای من یه توجه کنید شاید نظر دیگری پیدا کنید تا آنچه که هم اکنون گفتید. ولی من متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم، برای اینکه وقتم به آخر رسیده، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنونم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمون داشته باشی. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول معروف چی میگن، هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس، عشق، ازدواج و خانواده، پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
یه دکتر خوب و مطمئن به این معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم و لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن